اینا اشکال نداره چیزه، حالا یا شما درست میگی یا ناشی از بی اطلاعی شانس، اشکال نداره. منتها من دارم خب میگم اصلا شما فرض کن رسانه خوب عمل نکرد، من دارم میگم عمل سیاسی شما چقدر به این وضعیت اخیر کمک کرده. نحوه ورود آقای، اگه شاید آقای جلیلی ورود نمیکرد اصلا شاید خیلی این آقای روحانی با این وضعیت نمیبرد.
متشکرم کیان عزیز. صادق شهبازی،
خیلی به جای خوبی رسوندن بحث رو. اتفاقا شما چه تغییری ایجاد کردید؟ یعنی یه وقتی ادعا میکنید میگید که تغییر ایجاد میشه، بیایید بگید تو هپکو تغییر ایجاد کردی، تو آذراب کردی، این که یه خبری همینجوری بزنیم که این ماجرا انجام شه، این چیزی رو تغییر نمیده. بعضی از اون نکته خیلی خوبی دست گذاشتن. رسانه تسلیم موقع برجام کدوم سمت بود؟ مدیر مسئول شما آقای مقدم فر موقع برجام کدوم سمت بود؟ موقع تصویب برجام سال 92؟ و از قضا رو نکته خیلی خوبی دست گذاشتی، میگید سال 92 ما یه کاندیدای آوردیم چون یه عده تو نظام از بالا نشستن میخوان برای بقیه تعیین تکلیف کنن، کاندید ما خارج از این چارچوب ما اشتباه کردیم، باید میومدیم میگفتیم اجازه میگرفتیم، همون وضعیت که الان تو این انتخابات بود. آقایون به زور از بالا یه شرایطی ایجاد کردن، بعد خوشحال هستن تو تهران حالا 17% 22% چقدر آدم اومده رأی داده، میگن پیروز نتیجه انتخابات شدیم. ما میگیم اول مشارکته.
من میگم خیلی خوب میگید آقا رسانه، اولا رسانه ها باید تغییر ایجاد کنه، یعنی رسانه بیاد یه پروژه درست بکنه بگه آقا قضیه هپکو رو من رسانه باید حل کنم.
آن پیک بامدادی تو رادیو، حالا پیک بامدادی مثل تعطیل الان، اون موقعی که بود و جدی ما پیگیریش میکردیم، پیک بامدادی مدام یه موضوع رو میگرفت، مالیات بر فلان، هر روز گزارش میرفت 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 پیگیری میکرد، موضوع به نتیجه میرسید. یعنی دقیقا خود صدا و سیما نشون داده اگه کسی اراده پیگیری و حل کردن ماجرا داشته باشه میشه. ولی الان تو فضای رسانه‌ای ما اینه که یه خبرم از این زدیم، یه خبرم از این زدیم، ولی به نقطه تغییر ایجاد کردن درد یه جای شما وقتی میخوای تغییر ایجاد کنی زینفش میاد تو، اون مسئولی که این شرایطو آفریده میاد تو، تو با اون مسئولم رفتی درگیر شدی، تو با اون زینفم رفتی درگیر شدی. یعنی مشکل الان اکثر رسانه‌های ما اینه. حالا من اینکه اصرار دارم میگم فقط در مورد تسلیم صحبت نکنیم، مسئله رو عمومی ترش بکنیم، چون این مشکل یه رسانه دو رسانه نیست، مشکل همه است. یعنی هیچ رسانه‌ای برای خودش اولویت قائل نمیشه که آقا مثلا من ماجرای هپکو رو باید بخوابم کف ماجرای هپکو، اونقدر پیگیریش بکنم که تکلیف هپکو مشخص شه.
و فکر کنم اینو شما موافقی، یعنی بحث و اختلاف سرش نیست، فقط این که عمل نمی‌کنیم هیچ کدوممون.
نه نکته ای که داره یکیش همین بحث حالا بی اطلاعی دوست عزیزمونه به نظر من. مثلا میگه خب پروژه، درسته؟ پروژه و مسئله. من برای شما 10 تا مسئله حداقل میتونم بگم از پارسال تا الان شروع کردیم به نتیجه رسید. تو رسن. البته به قول شما
ببر.
چش. ببینید موضوع بحث سوتزنی، ویسل بلوینگ، که یه بحث بنیادی در مسئله عدالت، از این بحث‌های الکی که حالا مثلا یه نفر رو فقط برم بگیرم ازش 200 هزار تومان نیست. درست شو؟ اینو کی پیگیری کرد توی رسانه؟ خب تو تسلیم پیگیری کرد.
خیلی آدم‌های دیگه هم بودن.
چی؟
خیلی گروه دیگه هم بودن.
نه اصلا شما به این دو تا مجموعه بودن. خبرگزاری تسلیم به
هر حال این کارو میگه.
خبرگزاری تسلیم به اضافه اندیشکده دانشگاه امیرکبیر. اندیشکده دانشگاه امیرکبیر. این دوتا از خود آقای غیرتمند میتونید بپرسید مسئول دانشگاه اندیشکده است. ما شروع کردیم مثلا قبل از اون، نه اینکه مثلا من شروع کردم افتخار کنم و میخوام بگم که رسانه کمک کرد به این و نهایتا اومد تبدیل، در حالی که اوایل مگه میذاشتن اصلا براش فتوا بعضی از این چیزا فتوا درست میگن، نه اصلا دو کار درستی نیست.
تو بحث کسی گفت سوزنی کار درستی نیست،
بعضی میگفتن نه آقا اصلا رسمی الان
جای اون رو توضیح بدم، ممکنه خیلی سوزنی رو ندونن معناش چیه. سوزنی معناش اینه که اگر شما یه فسادی رو دیدی شروع کنی داد و بیداد کردن به معنای عادی کلمه، سوت بزنی، و این امکان در یه جامعه فراهم باشد که آدما در بعد از دیدن فساد بتونن
این یه کار نهادسازانه بزنن. بله.
خب
یا مثلا موضوعش عذرخواهی میکنم جان،
مخالف
همین الان هم مخالف داره، همین الان بعضی از حالا اسم
کنید اسم ببرید چرا
اخه این ماجرا آدم نیست
موثری باشه،
ماجرا نکته شیه که
مثلا
آقای مصباحی
مقدم بهتون بگم میگه رسمی شما مخالف
سوزنی،
من با خودش مصاحبه کردم، حالا شما دوست دارید اسم ببرم.
خب مصاحبه کردید دیگه، حرفشو زدید.
میگه که آقا نه در ملأ عام نباید طرف بیاد اعلام بکنه، حتما باید بیاد مثلا به قوه قضاییه خیلی مثلا تو پاکت دربسته بهش بگه آقا این سندی هم هست اونجا، در
حالی این اصلا بگه
آره این اصلا با فلسفه سوتسنی کاملا مغایر. سوتسنی باید شما یه کاری بکنید فساد شک نگیره، نه اینکه حالا بذار انقدر شک بگیره من برم پرونده سازی،
یعنی ترس ایجاد کنه.
بله ترس زدن حتی به نحوی انقدر کارآمد هست که توی گروه مافیایی ممکنه افراد عضو اون مافیا از هم بترسن، چون ممکنه یه نفر بره سوتسنی کنه به اندازه اون درآمدی که داره داشته باشه و کل اون چیزو،
یعنی قصه مقاومت مثلا... جلوش مثل مقاومت وجود شفافیت نمایندگان مجلس میگن که آقا نکنید که چی، که ما رأیمون شفاف بشه رومون فشار میارن نمیتونیم، همه دنیا میگن شفاف کنیم،
شفافیت که مالی نامزدهای انتخاباتو کی توی رسانه عمومی سنگین پیگیری کرد؟
متشکرم.
و موضوعات دیگه، مثلا یه موضوع خیلی مهم شما توی سیستان بلوچستان دارید، ببینید بالاخره یه کاری که تو دولت نهم و دهم شد، تو دولت آقای احمد نژاد شد، کار خوبی بود، علامه که مثلا خدای احمد نقد هست، بحث یارانه ها بود و هدفمند یارانه ها، این به افرادی که توی شهرستان ها تو اون بحث حاشیه نشینا خیلی کمک میکرد. شاید یه نفر تو تهران خیلی متوجه نشه، ولی خیلی ها توی شهرستان ها بخش های خیلی کوچیک حاشیه نشینی ها با این زنده میمونن. یه موزل خیلی مهم توی استان سیستان بلوچستان اینه که طرف خیلی آدم فقیریه، ولی بخواد همینم بگیره باید شناسنامه باید داشته باشه، شناسنامه نداره.
یه گروه یه مردم بیشناسنامه
بیش از 100 هزار نفر در سیستان بلوچستان شناسنامه نداشتن. خبرنگار تسیم از پارسال هم امیرحسین عظیمی پیگیری کرد، بخش مهمی از اینا شناسنامه دار شدن. خیلی از روستاها رو من همین یه ماه پیش رفتم با مدیران خبرگزاری رفتیم، حالا خیلی اینا ما رسانه‌ای نمی‌کنیم، مثلا از خود آقای قلی‌زاده بود تا چند نفر از مدیران خبرنگارا رفتیم روستاها و حاشیه‌نشینی‌های سیستان بلوچستان، هم چابهار هم منطقه آزادش هم بحث روستاها. خیلی از روستاها آب نداشتن، ولی خبرگزاری تسلیم پیگیری که اونجا آبرسانی شد.
متشکرم. ما یه قطعه رو بشنویم بعد برمیگردیم صحبت شما رو دنبال میکنیم. همه پرسش اصلی ما اینه که آقا آیا این مجموعه رسانه ها در کشور صدای مردمند، صدای پیشرفت ایرانند، یا نه صدای اون کسی هستن که دارن ازش پول میگیرن؟ بریم برگردیم.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر.
حرف بزن، حرف بزن.
تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن.
شنبه، دوشنبه و چهار شنبه ساعت 21، رادیو جوان. جوان.
خیلی متشکرم. جوان شهر رو دنبال میکنی. سوال اصلی ما اینه که آیا رسانه های ما امروز صدای مردم هن، صدای پیشرفت ایران هن، یا صدای اون کسی هستن که دارن ازش پول میگیرند؟ و اگر چنین باشه، یا میشود امید داشت به آینده رسانه های رسمی در ایران یا خیر؟ یه نظر هست میگه آقا هر رسانه‌ای داره از یکی پول میگیره، اما اگر کل این پازل رو کنار هم ببینیم، در نهایت موافق و مخالف همدیگر رو تکمیل میکنن. تو کشورهای غربی هم تقریبا همین هست، این رسانه پته اون روبروی رو میریزه رو آب، او یکی پته اینو، و در نهایت اینا به نفع اون جامعه کمک به نفعش عمل میکنن و نتیجه به نفع میشه. موافقی؟
ببینید ماجرا صفر و یکی نیست. حالا اتفاقا نکته که میخواستم تو تکمیل بحث آقای عبداللهی بگم، ماجرا صفر و یکی نیست. ببینید همه رسانه های ما بالاخره در یه سطحی دارن میپردازن، رسانه‌ای که هیچ به این موضوعات نپردازه اصلا مخاطب پیدا نمیکنه، نمیمونه. و اولا دم رسانه ها گرم، دم تسنیم گرم که مثلا حالا به بعضی از این مسائل پرداخته. منتها ما ماجرامون اینجاست که توی رسانه های دموکراسی غربی میان میگن آقا ما مثلا یه جامعه دو حزبی چند حزبی شکل میدیم، این جامعه هم یه سری رسانه داره دیگه، این رسانه ها دیگه توده مردم، نمیان انتخابات رای بدن، نه ما اصلا کاری داریم به سیستم ربط دارن یا ندارن. و تو جامعه ما آیا همه این مردم، عموم مردم توی جامعه دینی انقلابی که ما میگیم جمهور مردم برامون مهمن، نه سری نخبگان، نه صرفا یه سری احزاب، اینا آیا اینها توی رسانه های ما صدا دارن؟ اگر که اینطوری بود که اینا صدا داشتن همشون، میگفتیم که بله همه اینا صدا دارن، یه رسانه ها این طیف، یه رسانه ها اون طیف، ولی میبینید که اینطور نیست. و این نگاه میکنید میبینید انبوهی، میگم این نمونهش میزان رجوع به یه سری از همین کانالای مجازی و چیه، مثلا حتی معارض توی کشور ما حاصل همینه به نظر من. یعنی طرف نگاه میکنی میبینی آقا دستش برداشته فلان فساد و فلان نابرابری رو، رفته سراغ رسانه‌های جناح راست نمی‌زنن، رفته سراغ رسانه‌های جناح چپ نمی‌زنن، دیگه به اینجاش رسیده گفته که بدم مثلا اینا یه خبر کار بکنن که مثلا ماجرام حل بشه و بیاد. اینا تازه تازه بخشی از مردمن که دسترسی به این چیزا دارن، ما انبوهی از مردم داریم که دسترسی به اینجور چیزا ندارن. یه جا هست مثلا نگاه می‌کنی یه خبرنگار خوبی هست، مثلا حالا از قضا اسمی برم اشکال هم نداره، همین بدنه تسنیم توی اهواز مثلا یه خبرنگار خیلی خوبی داره، آقای امین غفاری، خودش بنده خدا خودش آدم پاکاریه، تو هر فسادی نگاه میکنی هست، شبا پرستار تو کرونا میره، واقعا بعد از این آدما تقدیر کرد.
فسادی هست یعنی این که
نه تو اونجا پیدا میشه برای مچگیری. آره. اونجا تو هر نابرابری، تو هر چیزی، من خودم خیلی از این مشکلات به خدمت شما عرض کنم که اهواز و قدیم مثلا از طریقای دیگه پیگیری میکردم، اخیر میبینم مثلا صفحه اینستاگرام این بنده خدا رو چک کنم مثلا اکثر ماجرا توش هست. این یه جاهایی هست میبینید یه همچین موجوداتی هستن. من میخوام بگم چقدر تو رسانه های ما اینا قالبه، این موجودات اینجوری نیست. یعنی رسانه های ما احتمالاً آقای عبداللهی منم باشون صحبت کنی خودشون هم ادعا ندارن که همچین چیزی باشه، نمیدونم شده ادعا داشته باشن، ولی رسانه های ما اینطوری نیستن.
من این سوالو بپرسم برمیگردم با آقای عبداللهی. ممکنه یک نفر بگه آقای صادق شهبازی سالهاست داره به عنوان یک فعال عمل میکنه، مطلب می‌نویسه. آقای صادق شهبازی هم از یک جایی به هر حال داره حقوق میگیره. یعنی صدای باز یه گروهیه که میگن آقای صادق شهبازی بیا شما این دفعه از زبان ما برو و این کار.
از هیچ نهاد رسمی در جمهوری اسلامی هیچ حقوقی نمیگیره.
پس پول از کجا میرسه؟
دیگه کار میکنیم، مینویسیم.
چیه کارشون؟
به خدمت شما عرض کنم کار پژوهشی انجام میدیم برای این ور اون ور کار.
آیا اینطوری نیست که بگید آقا مثلا یکی بیاد بگه آقای شهبازی من برای که از شما حمایت کنم یه پروژه پژوهشی میدم به شما، ولی شما این کارها رو بکن. این نیست.
من تا الان زیر بار چنین چیزی نرفتم، همین الان کلی معرفی و پیشنهاد و اینا هست بیایید برای ما این کارها انجام بدید، ولی آدم میبینه که این یه تبعاتی داره، یه چیزهایی میخوان،
انتظاراتی داره.
بنده نرفتم، سعی کردم از طریقای دیگه زندگی مو تامین کنم.
درود کیان عزیز، تکمیلی داری روی این بحث؟
عرضم به حضورتون که یه نکته دارم، اونم اینه که ما باید یه کاری بکنیم. ببینید بالاخره همه انسانن دیگه، هر کسی یه منافعی داره و هر یه نیاتی داره. توی سیستم حکمرانی باید یک جوری عمل بشه، یه جوری نهادسازی بشه که بتونه جلوی این بحث منافع همه رو بگیره. به نوعی
یه جوری چه جوریه الان مدل
عرض میکنم. ببینید مثلا نمیشه شما از طریق نصیحت و صرفاً مچگیری وارد بشید، که البته نصیحت و مچگیری هم باید باشه. بعضی از نهادسازی‌ها هست، حداقل خود ما توی خبرگزاری تلاشمون این بوده که حتما روی این موضوع خیلی مانور بدیم. این چیزایی که بنیادی میمونه، به این مثلا عرض کردم هدفمندی یارانه‌ها حالا اشکال داشت بعضی جای کارش، ولی یه کار بنیادی در بحث عدالت بود. توی بحث‌های این شکلی برای مردم کار کردن و عدالت یه سری کارها بنیادی، مثلا فرض کنید که الان تو مجلس حالا یه بعضیشون یه شویی هم شروع کردن، خب ما رأیمون رو میایم شفاف اعلام میکنیم. شفافیت آرا خوبه و باید هم باشه، منتها اصلش اینه که تو شفافیت تراکنش داشته باشی. بعضی از کشورها که اصلا که هیچ ادعایی تو حوزه عدالت ندارن، اصلا بالای $1,000 اگر یه نماینده مجلسی تراکنش مالی داشته باشه، حتی یه مبل خریده باشه مثلا، این باید اعلام بکنه که از کجا اومده و به کجا رفته. یعنی یه همچین چیزایی اگر تو کشور ما بخواد درست و اصولی پیاده سازی بشه، اون سودزنیه بیاد نهاد سازی بشه، این بحث نابرابری آموزشی برچیده بشه، این چیزی که بعدن همه چیزو مثلا ببینید الان نابرابری آموزشی فرض کنید که ادامه پیدا کنه، افرادی که پولدارترن بیان تحصیلات بهتری داشته باشن، همه اونا بیان مثلا فرض کنید یه بخشون بیان توزیع خبرنگاری، این در آینده چه اتفاقی میفته؟ اون خبرنگاری که تو این سیستم اومده بالا بعد میره درد محرومی رو مثلا به نظر شما بیاد پیگیری میکنه،
خبرنگار طبقه خودشه دیگه.
بله خبرنگار طبقه خودش میشه.
یه معترضه بگم، الان زیر 9% آموزش عالی ما روزانه است، 90% به خدمت شما عرض کنم که نوبت دوم پولیه، اون 9% هم که اونا از مدرسه غیر انتفاعی و چیونه، یعنی این تغییر طبقات داره تو کل مسائل کشور ما اتفاق میفته.
آمارا وحشتناک دوزه نابرابری آموزشی، این بعدن همه چیو از رسانه تا همه چیو تحت شها قرار خواهد داد. عدالت خواهی خیلی خوبه، منتها عدالت خواهی دو تا تهدید بزرگ داره. یک، ابزار شدن. یعنی مثلا الان خیلی چیزه، مثلا یه طیفی که قبلا اصلا یک کلمه در مورد عدالت نمیگفتن الان همه عدالت خواه شدن. الان عدالت خواهی ابزاری میگه خب من یه سری سند و مند و اینا دارم، الان تو همین فضای مجازی هم هست، تو فضای مجازی بچه‌های خیلی پاک و نابی داریم، بعضی هم راهزن هم داریم. مثلا من اصلا خیلی مشخصه یه نهادی بهش یه سری سند میده میگه تو اینو بزن علیه اون یکی، بعد یه نهاد دیگه میاد به اون یکی یه سری سند میده میگه تو هم بزن علیه اون یکی.
رسانه ها صدای مردم هستند، صدای پیشرفت ایرانن، یا صدای آن کسی که پولشون رو پرداخت میکنه. چند دقیقه آخریم جمع بندی کنیم. آیشه بزن.
اصل ماجرا این است که ما باید توی رسانه های خودمون مسئولیت این ماجرا رو جدی بپذیریم، بزرگتر از یک سوژه، بزرگتر از این که حالا یه موردی هست بپردازیم نپردازیم. مسئولیت این که اگر کشور قرار است پیشرفت پیدا بکنه، اگر نابرابری ها قرار است حل بشود، اگر که قرار است سازوکارا و ساختارهای فسادزا و تبعیضا توی کشور جمع بشه، رسانه مسئولیت داره، رسانه باید جدی پیگیری کنه، پروژه خودش بدونه و باید اینها رو بیاره در سطح مسائل اول. الان هنوز که هنوز ضمن همه پرداخت رسانه ها مسئله اول ما نیست، در صورت که مسئله اول انقلابه، در صورت که مسئله اول کشوره، هر توی هر محیط عمومی مردم دارن از اینا حرف میزنن، مخصوصا که انبوهی از این ناکارآمدی ها توی دوره سالیان متمادی جمع شده و کشور توی شرایطی که اگر پیگیری، اگر که ایستادن و تلاش برای تحول باشه، امکان تحول وجود داره، مثلا چون داره یه نسلی هم تو کشور عوض میشه، یه نسل دیگه میاد روی کار، منتها مهم پذیرش این مسئولیت
است. چی شده اینطور شده؟ اونی که پولو میده به رسانه میگه که آقا ول کن، دردسر برای ما درست نکن، راحت زندگیمونو بکنیم بریم. اونی که نشسته تو رسانه میگه آقا من که حالشو ندارم، بالاخره حقوقمو میخوام بگیرم و اینا. چی شد که رسانه ها انقدر به تعبیر شما بیحالن، انقدر بی‌حوصله‌ان، انقدر بی‌انگیزن برای تغییر؟
یکی بخشش هزینه‌هاشه. نگاه میکنن میبینن آقا کی میره این همه راه رو، من الان برم شروع کنم گیر بدم، این یکی میاد اون یکی میاد. یه بخشش اینه، کلا تو کشور ما مسئله امنیت و امنیتی، با اینکه امنیت مسئله مهمیه، ولی قرار نیست ما با نگاه امنیتی و تهدید محور به همه حوزه‌هامون نگاه کنیم. من میخوام بگم فقط رسانه نیست. ببین اول انقلاب فضای طوری بود، هم رسانه‌های ما، هم مهم‌ترین سخنگویان دینی ما که اون موقع امثال آقا و شهید بهشتی و آقای طالقانی و دیگران و اینا بودن، همه اینا اولویت اول هدایت میکردن جامعه بره دنبال و پیگیری حل این مسائل. الان اینه که همه میان میگن که یه کاری نکنیم درد سر بشه، زنگ بزنن، بعد مثلا امنیت کشور ممکنه در خطر قرار بگیره، در صورتی که اگر فرصت محور نگاه بکنن بگن که اتفاقا ما اگر بیایم دونه دونه مشکلاتی که هست بگیریم دستمون، خودمون به عنوان یه رسانه رسمی پیگیریش بکنیم، اتفاقا دست همین حرفی که رهبری به دانشجوها گفت، برگشت گفت که اگه شما علم مطالبه گری رو بذارید زمین، ضد انقلاب میاد برمیداره. اگر رسانه های ما هم اینطور بشه، یعنی میخوام بگم یه پکی از تغییر باید صورت بگیره، خود رسانه آماده بشه بگه آقا من باید هزینه بدم، بالاخره شما میخوای تغییر بدی، یه قانون رو تغییر بدی، همه اون کسایی که اون قانون براشون دستشون تو اون بی‌عدالتی هست میان جلوت وای میستن. یه مورد هم رسانه باید بخواد، همون کسی که سیاست گذاره باید بخواد، هم از این طرف دیگه ما اصلا باید بیایم بریم. من میخوام بگم بله، حالا ما اومدیم رسانه ها رو نقد میکنیم، فقط رسانه نیست، بقیه هم باید بپردازن. چند تا امام جمعه ما به مواردی از این دست ورود میکنن، چند تا استاد دانشگاه ما ورود میکنن، چند تا مجموعه مردمی ما ورود میکنن. مثلا الان تابستون همه دغدغه پوشش و چیزای اینجوری دارن، مجموعه متدین ما اینقدر دغدغه پوشش دارن که دمشون هم گرم، کار درستی است دغدغه دارن، همینقدر دغدغه این فسادا، همینقدر دغدغه این مسائل. من میخوام بگم اگه قرار است کشور پیشرفت کنه، باید یه جو عمومی به وجود بیاد که هر کسی از زاویه خودش بگه مسئولیت من برای اصلاح این شرایط و برای تحول چیه، اون وقت شرایط تغییر میکنه. و نکته دوم، نگاه فرصت محور، نه نگاه تهدید محور.
متشکرم. کیان عبداللهی عزیز، این فرضیه رو اگه قبول داری، هیچ وقت نمیشه صبح همه پاشن بگن خب بیایم تغییر کنیم، رسانه بیاد درست بشه، خود به خود که این اتفاق نمیفته. یعنی یه تعدادی باید صادق گفت که بایده، ولی کسی انجامش نمیده. اولا باش موافقی؟ اگر موافقی این بایدها چطور میشه عملی بشه؟
موافقم. ببینید عرض کردم، من چند تا حالا به عنوان جمع‌بندی بحث خودم عرض بکنم. یکی این که عرض کردم بالاخره هر رسانه یه ملاحظاتی داره، یعنی اگه این حرفو نزنیم و بگیم رسانه‌هایی هستن که هیچ ملاحظه‌ای ندارن، به نظرم واقعی نیست. منتها طیف‌بندی داره هر رسانه به رسانه، بعضیا کاملا جنایی فردی، بعضیا نه به واسطه اون والا نهادی که داره حمایت میکنه اون منافع بیشتری از جمعیت رو و از کشور رو در نظر میگیرن، ملت رو در نظر میگیره. مثلا تو رسانه خودم من چند تا مثال عرض کردم، مثلا وقتی که کی مجوز میده که شما میتونید راجع به بحث شفافیت مالی مثلا مسئولان صحبت کنید، راجع به نمیدونم شفافیت مالی نامزدها صحبت کنید، بحث تراکنش‌های مالی رو صحبت بکنید، راجع به حق اعتراض میتونید شما صحبت بکنید. خب این یعنی که بالاخره یه بخش مهمی از مطالبات مردمی رو هم پوشش بده. یا به سیستان بلوچستان به پراز علارغمی که اونجا نهادهایی هستن که این موضوع از نظر امنیتی پیگیری میکنن، مثلا میگه که آقا به اونا که شناسنامه ندارن زیاد نپردازید، مسئله امنیتی پیش میاد ولی مجوز داریم ما الان میپردازیم و خیلی جا الحمدلله موفق بود. منتها یه نکته ای هست، سرجم کار خوب نبوده، که اگر خوب بود ما بدترین وضعیت نابرابری بعد از انقلاب رو نداشتیم و همه باید بپذیریم که باید یه جامعه عادلانه ای رو باید به سمت حداقل اون سوق پیدا بکنیم. و بچه. از اون مهمتر بحث نهادسازی که عرض کردم، یعنی یه سری چیزها هست باید به یه کار جمعی برسیم، همه راجع بهش اتفاق نظر داشته باشیم، هرچند اولش مقاومت شدید خواهد بود. اون نهادسازی ها که شکل بگیره خیلی از این اتفاق، مثلا شفافیت اگر شکل بگیره خیلی از این بحثا جمع میشه، سودزنی اگر شکل بگیره خیلی از این فسادا جمع میشه، بحث اون شفافیت هزینه نامزدها شکل بگیره خیلی از این مسائل به نظرم جمع خواهد شد. به نظرم یه اراده جمعی میخواد همون که آقای شهبازی.
خیلی متشکرم صادق شهبازی عزیز و کیان عبداللهی بابت حضورتون، خیلی متشکرم، ممنونم که گوش دادید برنامه ما رو. خداحافظ.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به آخرین گردونه این هفته. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز،
قیام عمومی مردم تبریز در 29 بهمن سال 56، بزرگترین حضور توده‌ای و یک پارچه مردم در سیر تکوین انقلاب اسلامی تا به آن روز بود که باعث زیادتر شدن شعله انقلاب و ضعیفتر و شکننده تر شدن رژیم پهلوی شد. به همین مناسبت امروز هم رهبر معظم انقلاب از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن گفتند. رهبر انقلاب با شگرف خواندن دستاوردهای انقلاب به تمرکز و تبلیغات دشمن بر روی ناکامی‌ها اشاره و فرمودند:
دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات می‌کنه، جنگ روانی می‌کنه، رو اونا تکیه می‌کنه. ناکامی‌ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونها رو نشان میده، البته پیشرفت ها و به سامانی ها رو مطلقا نشان نمیده، به اونها اشاره ای نمی کنه و عمدن پیشرفت ها رو کتمان میکنه. این بر این است که جوانهای ما رو ناامید کنه.
در خصوص موضوعاتی که رهبر انقلاب در بیاناتشون به اون اشاره داشتند گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سنایی راد، معاون محترم سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا. آقای دکتر سنایی راد سلام، و شما وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم به محضرتون و شنوندگان عزیز.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر سنایی راد، زیربنای فکری اسلامی یکی از محورهای اصلی صحبت‌های امروز رهبر انقلاب بود. بفرمایید که وظیفه جوانان برای تحقق استحکام زیربنای فکری در نظام اسلامی کشورمون چیه؟
تجربه انقلاب اسلامی نشون میده که زیربنای فکری که در طول دوران نهضت از امام از سال 41 ارائه دادند نقش اساسی رو داشت، هم برای برانگیختن و هم برای جهت دادن، و مخاطب جوانان بودند و البته در تکمیل و توسعه این زیرساخت هم دیگرانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری ایفای نقش کردند. طبیعی در ادامه راه نیز شناخت این زیر ساخت و به روز رسانی اون باید انجام بشه که با توجه به انرژی در جوانان وجود داره، دانش روزی که دارند، می توانند نقش محوری رو در به روز رسانی این زیر ساخت و معرفی جذاب اون به سایرین داشته باشند.
آقای دکتر سنایراد، رهبر معظم انقلاب در تحقق واقعی عدالت اقتصادی در عمل تاکید کردند. بفرمایید وظیفه مسئولین برای تحقق عدالت اقتصادی چیه؟
واقعیت اینه که اجرا و پیاده سازی عدالت نیازمند اراده محکم از سوی مسئولینی است که ابزار تحقق را در اختیار دارند، مسئولینی که هم در پیشگیری از بی‌عدالتی و زمین سازی به نفع اجرای عدالت و هم در برخورد با عدالت ستیزان و ناعدالتی ها می توانند ایفای نقش کنند و لذا مجموعه از کارگزاران نظام در قوای مختلف مجموعه اینا نقش دارند.
آقای دکتر سنایراد، استحضار دارید که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون به انتخابات اشاره و فرمودند که وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند این موضوع موجب امنیت کشور و پس زدن دشمنان میشه. در خصوص فرصت‌هایی که حضور گسترده مردم در انتخابات برای کشور ایجاد میکنه لطفاً توضیح بفرمایید.
واقعیت اینه که با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ما حق مشارکت در قدرت، سهم شدن در قدرت دارند و گرچه شاید در مواردی هم اشتباهی هم صورت بگیره، اما حاکمیت با حضور مردم یک پشتوانه مردمی داره. اما طور که نفس مشارکت مردم در انتخابات نشون دهنده مقبولیت نظام و مشروعیت نظام و لذا از نگاه ناظرین بیرونی نظام دارای مقبولیت مردمی و پشتوانه مردمی است که همین امر چشم طمع اونها رو دور میکنه و پشتوانه برای اقتدار و امنیت ملی ما به حساب میاد.
متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه. جناب آقای دکتر سنایی گراد، معاون محترم سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا،
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسوی
همکاری های روزافزون ایران و روسیه تیتر این روزهای رسانه هاست. از مذاکرات روز گذشته ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی بحران سوریه گرفته تا برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه در اقیانوس هند. در 15 اجلاس بین المللی آستانه برای بررسی بحران سوریه، نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه طی چند دور مذاکرات آخرین تحولات سوریه، تعیین دستورالعمل‌های کمیته قانون اساسی سوریه، مسئله بازسازی و بازگشت آوارگان و چشمانداز همکاری‌های چند جانبه رو بررسی کردند. اما در رزمایش مرکب سه روزه دریایی ایران و روسیه، یگانهای شناور ایران و روسیه به سرفرماندهی ناو بومی جماران و با استفاده از سلاح‌های مختلف به سوی اهداف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفته این رزمایش نشانگر قدرت دریایی ایرانه. در خصوص این دو موضوعی که عرض کردم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مصلح زاده، مشاور محترم وزیر امور خارجه کشورمون. آقای دکتر مصلح زاده، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام به دوستان برنامه و شنوندگان عزیز،
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر مصلح زاده، با توجه به برگزاری مشترک رزمایش دریایی ایران و روسیه، برامون از اهمیت توسعه روابط ایران و روسیه در زمینه نظامی و به ویژه دریایی خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
ما الان با روسیه در یک جبهه استراتژیک قرار داریم و یه دشمن مشترک داریم و اون آمریکاست. و حتما ادامه همکاری استراتژیک ما هم برای ایران، آینده ایران، هم برای آینده روسیه هم الزامی است هم مفیده. یعنی ما هرچه گسترش روابط هم سیاسی هم اقتصادی و هم استراتژیک شبیه همین مانورهایی که ما روسیه برگزار میکنیم که این اولین هم نیست مانور قبلیمون با چین بود. اینم در نظر بگیریم که اساساً اتحاد استراتژیک باید بین ایران و چین و روسیه باشه، یعنی سه قدرت بزرگ جهانی که مقابل آمریکا میخوان، مقابل تک قطبی آمریکا بایستن.
آقای دکتر مصلی‌زاده، همونطور که اطلاع دارید اجلاس آستانه هم برای حل بحران سوریه برگزار شده. بفهمید که این گونه همکاری ها، اون هم میان کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و روسیه، چه کمکی به رفع تنش‌ها در منطقه خواهد کرد؟
خب طبیعتاً یکی از این مصادیق همکاری ایران روسیه موضوع رو سوریه است، یعنی چون سوریه صرفا